با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و در بخش فنی هم عقاب پیکار من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با همتای هندیش در دهلی نو گفت که به زودی دیپلمات‌های خود را به هند میفرستد و از تاجران هندی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. امیرخان متقی نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان در سال 2021 به هند سفر می کند. اما دهلی نو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رهبر حزب کانگرس هند امروز از دولت نارندرا مودی صدر اعظم هند به دلیل جلوگیری از خبرنگاران زن در نشست خبری امیرخان متقی انتقاد کرد و سکوت دولت را نشانه پوچی شعارهای برابری دانست. رسانه های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شدند. حکومت هند هنوز واکنش در این مورد نشان ندادند. پس از گزارش‌ها درباره حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور برای حفظ امنیت شهروندانش به هر اقدام لازم متحد است. سخنگوی این وزارت گفته که پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد اما برای مقابله با تهدیدهای تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی عمل می‌کند. طالبان تایید کردند که اردوی پاکستان در کابل و ولسوالی برمل پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. وزارت دفاع طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان خواندند. در حالی که آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه با پای پیاده، موتر و قایق به خانه های خود در شمال نوار غزه بازگشتند. امیر امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته از برخی مناطق غزه عقب نشینی کردند، اما نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است. طبق این توافق حماس طی 72 ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. و اینکه دکتر شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که رئیس جمهور آمریکا با وجود 79 سال در سلامت عالی است و قلب مانند فرد 65 ساله دارد. در گزارش قصر سفید آمده که ترامپ از نظر قلب، شش، آمادگی جسمی در وضعیت استثنایی قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد. در ماه‌های اخیر تصاویر از کبودی دست و تورم پاهای ترامپ باعث گمان زنی‌ها درباره سلامت او شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید که وضع محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توسط طالبان نقض حقوق افغان هاست. در این برنامه خواهید شنید که همزمان با روز جهانی کودک دختر، زندگی دختران در افغانستان چگونه است؟
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندنم و به درس نماندنم.
همچنان درباره قدرت الله یوسفزای خواهیم گفت که از مبارزه با پولیو تا درخشش در تیم‌های ملی کرکت با ویلچر افغانستان به موفقیت رسیده.
چون تیر سخت تنگ تیری کرده
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند، من هم باید چنین زندگی کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عصر شنبه 19 میزان سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 11 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما میتونین همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در بخش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی حقوق افغان‌ها را زیر پا کرده. این کارشناسان در اعلامیه گفتند که مسدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق بنیادی بشری مانند کار، صحت، آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. این در حال است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ‌چت و شماری از دیگر از شبکه های اجتماعی دشوار شده که کاربران نمیتونند بدون استفاده از VPN یا فیلتر شکن از این شبکه ها استفاده کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
کارشناسان سازمان ملل متحد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و رسانه های اجتماعی را محکوم کرده و گفتند که این اقدام حکومت طالبان تخطی آشکار از حقوق افغان ها است. این کارشناسان روز جمعه 10 اکتبر با نشر اعلامیه گفتند که محدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق اساسی بشری مانند کار، صحت و آموزش را آسیب می رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می دهد. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده است که محدودیت های وضع شده بر رسانه های اجتماعی را لغو کرده و از وضع محدودیت های هم خودداری کنند که باعث تخطی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری می گردد. با گفته آنها قطع کردن ارتباطات با وسیله مخابرات و انترنت و یا هم محدود کردن آن فعالیت های تجارتی را آسیب رسانده و بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان تاثیر منفی می گذارد. در اعلامیه آمده است که این اقدام حکومت طالبان بیشتر از همه زنان را متاثر می سازد، به خاطر که با گفته این کارشناسان آنها بیشتر در بخش آموزش، کاروبار، تجارت آنلاین و روابط اجتماعیشان وابسته به انترنت هستند. این در حال است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، سنت‌چت و شمار دیگر از آنها دشوار شده است. برخی از باشنده های ولایت های مختلف به شمول کابل می گویند که همچنان سرعت انترنت شبکه های مختلف ضعیف شده است و آنها از طریق VPN می توانند به مشکل از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت های طالبان در بخش کار و آموزش، برنامه های مختلف تفریحی و آموزشی را از طریق رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک تعقیب می کرد، اما با گفته وی حالا دسترسیش به شبکه های اجتماعی محدود شده است.
در کشوری که بیکاری داد می کند، زیادی از جوانان از همین اپلیکیشن برای فریلنس کاری، آموزش آنلاین، بازاریابی دیجیتال و کسب درآمد استفاده می کردیم. اکنون با قطع اینترنت دسترسی هزاران جوانان منبع درآمد خود از دست دادیم که محدود شدن ابزارهای ارتباطی، فاصل انداختن میان خانواده، مهاجرین، دوستان و عزیزان هستند که در کشورهای مختلف پراکنده و دیگر نمی توانند با هم براحتی به تماس باشیم.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان میگویند که وضع محدودیت ها بر انترنت و شبکه های اجتماعی میتواند به گونه احتمالی وضعیت روانی زنان و دختران را بدتر کند. حکومت طالبان در ماه سپتامبر همه خدمات انترنتی را برای 48 ساعت در تمام افغانستان قطع کرد که پس از واکنش های جهانی دوباره فعال گردید. هرچند حکومت طالبان هنوز هم به گونه رسمی در مورد محدود شدن خدمات انترنتی و تلفنی وضاحت نداده است، اما پیش از آن برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبرشان میخواهد به هدف جلوگیری از منکرات انترنت کیبل فایبر نوری را در تمام افغانستان قطع کند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که هرچند محدودیت های 7 اکتبر بر شبکه های اجتماعی همانند بار نخست محدود شدن کامل انترنت نیست، اما طالبان میخواهند که رسانه ها را کنترل کنند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت های طالبان بر رسانه های اجتماعی اکثر مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
از یک طرف اینترنت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر رسانه های اجتماعی به شمول فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک را مسدود کردند. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر ممنوعیت ها همچنان محدودیت های اخیری بر شبکه های اجتماعی که یک سرگرمی برای افغان ها بود حالا آن را هم مسدود کردند.
این در حال است که حکومت حکومت طالبان از گذشته و این طرف محدودیت‌های زیادی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کردند. حکومت طالبان دست کم در 22 ولایت نشر تصاویر موجودات زنده در تلویزیون‌ها را ممنوع قرار داده و همچنان با گفته خبرنگاران دسترسی آنان را در داخل کشور به معلومات دشوار کرده است. وضع ممنوعیت بر موسیقی در رسانه‌ها، جبری ساختن استفاده از ماسک برای گویندگان زن، متوقف کردن برنامه‌های مختلف تفریحی و شمار از محدودیت‌های دیگر بارها سبب نگرانی نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی شده است. شمار زیاد از افغان‌ها می‌گویند پس از وضع محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان، آنها معلوماتشان را از طریق رسانه‌های اجتماعی به دست می‌آوردند، اما با گفته آنها حالا این راه هم در حال مسدود شدن است. کارشناسان سازمان ملل متحد به این باورند که وضع محدودیت‌ها بر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی سبب این خواهد شد که مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران مستقل که تا حال هم با محدودیت‌ها و فشارهای شدید روبرو هستند، در بخش مستندسازی وضعیت این کشور ناتوان شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در پی حملات اخیر بر کابل و پکتیکا که به پاکستان نسبت داده میشه، امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان که به دهلی نو سفر کرده، این اقدام اسلام آباد را اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تاریخ نشان داده که مشکلات با زور حل نمی شود و بر مذاکره و تفاهم تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکار امید مرزبان.
در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: مناطق دور دست ما مورد حمله قرار گرفتند. این حملات را محکوم میکنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمیشوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چون این مشکلات با زور حل نمیشوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید مذاکره شود.
تفاهم هونا چاهیه.
پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده است که اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می‌شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد. در این حال جنرال احمد شریف چاودری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.
پاکستان کی عوام کی جان،
حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ماست و هر آنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می‌دهیم. در این باره شک وجود ندارد.
اسمی هم کوئی شک نہیں.
ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، اما این نخستین باری بود که چنین حمله در کابل پایتخت افغانستان انجام شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با غزه می رویم که هزاران فلسطینی بی خانمان پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ دو ساله غزه، اسرائیل بخش های از غزه نیروهایش را بیرون کرده. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن موترهای امدادی به غزه فراهم شده. جزئیات بیشتر از همکار امید مزبان بشنوید.
کاروان‌های طولانی برگشت کننده ها به غزه، هزاران تن یا با موتر و یا پیاده از ویرانه‌های شهر عبور می‌کنند تا به مناطق اصلی خود بازگردند. صفهای طولانی مردم آواره غزه از میان خاک آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت میکنند، شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از آنها مانند طلال المغربی، یک باشنده غزه، امیدوارند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند. انشاءالله که این پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. بازسازی آغاز خواهد شد. ساختمان هایی که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در 2 سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می رود حماس طی 72 ساعت 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند. در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرایی شدن این توافق، کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه، طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است. هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلأ صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. او روز جمعه گفت با توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. با اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه، در جنگ 2 ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com. امروز 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر است. شمار از دختران افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثر با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌ها، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت‌هایی که حکومت طالبان در بخش آموزش وضع کرده با چالش‌ها روبرو هستند. آنان میگویند که به دلیل فقر، ناداری، بی‌سوادی و پایین بودن سطح آگاهی، خانواده‌هایشان در سن خرد آنان را مجبور به ازدواج کرده. در این گزارش همکار با برخی از این دختران صحبت کرده که میشنویم.
همزمان با فرا رسیدن 11 اکتبر، روز جهانی کودک دختر، شماری از دختران میگویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج میدهد.
اگر جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن، دیگر خرد بودم، نمیفهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل میگوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمیشناخت با خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او بر رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب و روزش را با درد و رنج سپری می کند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. عزیز مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان که هیچ کس نمیشناختم. در اوجه 12 سال به نامعلوم در زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود، کندن بود، زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. بر آخرم خوب میشه. زندگی دیگه فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگر می موسسه که ما کمک کنه.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد، مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعداً به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یک پا هم معلول است، میگوید بی‌سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود ما خرد بودیم کاکای مرا نمیمان که ما مکتب برم ممانعت بود به خاطر که غیرت از با ما که دختر برم مکتب 10 ساله شدم معیوب شدم پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم پیش یک دکتر که برم یک لابی دکتر خوانده نمیتونم دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت‌های خانوادگی فقر و ناداری رسم و رواج‌های ناپسند اسوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید میکنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم لکروب ها افغانی دختر ما کرزره شانده بود شش ماه باز جرگه کردیم امو فول باز یک کسی باری ما نقدر و یک دونی بیادر ما بود باتی ما کرس را دونیم لک افغانی داد مشکلات خوره حل کردیم و ما پایسه دادیم سر خود آوردم شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دچار چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. شنبه 11 اکتبر برابر به روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اما آنان نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کرده میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که طی 4 سال گذشته از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره میکند.
موزه بنگالی دختر در حال در سراسر جهان تجدید و بزرگداشت صورت میگیره که دختران در افغانستان طی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه یک سیتی تر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده‌های عزیز، شما میتونین که از احوال منطقه‌تان برای ما بگوین و به شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11 پیام‌های صوتی‌تان را بفرستین و ما هم در جریان برنامه‌های ما پیام‌های شما را نشر خواهیم کرد. قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید که دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما بان هم او دست از تلاش بر نداشته. در این گزارش بیشتر بشنوید که همکارم با او صحبت کرده و در مورد سفر پیشرفتش خصوصا در دنیای ورزش از او بیشتر پرسیده.
په دې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او برای رادیو آزادی گفت:
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره
من علاقمند زیات با کرکټ با ویلچیر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که به ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
سماغ سر میزان را ثبت کردم.
قدرت الله اضافه می کند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرینات مکول و کول بس
تمرین میکردم و زحمت میکشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
ملی تیم یا برخا شلو.
او در تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با عنوان توپ انداز تیز یا فست بالر بازی میکند. قدرت الله یوسفزی 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلانو ما چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیشکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
معلول شدم و په دوار په خو باندې.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آنجا ریشه‌کن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌های شبزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم با خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان هستم. حالا هیچ احساسی کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دا ماته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسفزی نیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت هایش از سوی هواداران در شبکه های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهیتان. تا این دم با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که علی بلال ورزشکار افغان در معتبرترین مسابقات پرورش اندام المپیا رقابت میکنه و او سال گذشته نایب قهرمان شد، اما امسال به دنبال قهرمانی است. انتظار میره که فاینال المپیا صبح یکشنبه به وقت افغانستان در لاس ویگاس برگزار شود.
علی بلال این بار برای طلا می جنگد. قبل از مسابقه او در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیگر قهرمانان سابق حضور یافت. حرفای رد و بدل شد، اما علی بلال گفت که سخت تلاش کرده و از بقیه جلوتر است. وقتی راین مسابقه می داد من هنوز در افغانستان بودم. وقتی آنها قهرمان شدند من کودک بودم. اما حالا می بینید که موهایشان رفته و سر همهشان بالا رفته. من تازه کار هستم، فقط 3 سال پیش اینجا شروع کردم. المپیا را خواهم برد، 4 یا 5 عنوان. اگر امسال برنده نشوم و سال دوم هم در سال سوم و چهارم برنده می شوم. من وقت دارم، اما آنها وقت ندارند. این بدنساز افغان سال گذشته عنوان نایب قهرمانی المپیا را به دست آورد. علی بلال در بخش فیزیک مردان رقابت می کند که انتظار می رود فاینال آن صبح یکشنبه با وقت افغانستان برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره‌ای صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، که حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یعنی به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده اینه تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه و یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتاتی که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در مرحله میشه. در قسمت سندرومیر هر کل موزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کل موزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوت صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کل موزوم ها در قطب در پهلوی سندرول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین از یا سایتوپلازم در بین امیو سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که این فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میایه که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی وجود میآید که این فرورفتگی تا وقت زمان پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شود، ولی در حجره نباتی دارهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و بعد از او دیوار سلولوزی وجود میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم دو برابر میشه که دوباره به دو ان میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلده میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوک گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ اوور وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کات میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و آهسته آهسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا همسکن میوسیس چی میباشه. خب شاکتان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملی میتوسیس صورت میگره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته این کروموزمی بوجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاکتان عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنن که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میاد که موجودات زنده هر نوع از و با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های با وجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی اینن مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به عملی اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازواج تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میسوس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه، و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معینش شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه، و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از او را کاهش میده، که این قدرت دفاعی با بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را به خانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح
جلد را اسیدی و از اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند که چون که امی انزیمی که در عرق وجود دارد سبب تخریب دیوار باکتری ها می‌شود و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی می‌کند. ببخشن یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یار پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کاسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیمی هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از همی عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه امی دخول کسته به امی وقت که می سوزان داخل امی دستان شما امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت وجرات تاثیر دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بدن را به نام تب مایعیت میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کلر سلف میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ قطعات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضره محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف عقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفایی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفایی و عقدات لنفایی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان که است در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی باشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از 94 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده می‌شد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفایی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و بعد از مربوطه ما مراجعه کنیم. شاید امی دکتر کاستا زیر بغل بخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی از عقدات لنفایی و ضعف فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفایی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
دست گل شوخ است همکار می، دست گل خمچه باغ بوده میوه دارم سیب بدخشان می، تو صبرای ز چمن نو گل حرف نگفته به مراد دلم، گوشه قشلاق شما منزلم، خط میالت به خیالم زده، روی سفیدت به من غم زده، به جمالت تو نظر میکنم، خال سیاه دانه دانه سبز می، سفیدی میکنه کردنه مثل گل گلاب و خندیدنه، خانه خرابم کده با چیدنه، سونه چشمای نگاه میکنم، جان قربانه ادای تکنم، تو که بوسه بدی از لاله لبه دبدخشان آینه کاری میکنم.